بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در زبان عرب یک لغت سهرسیه، تحت عنوان بلا، که قرآن مجید این لغت سهرسی رو با مشتقاتش رو در آیات مختلفی به کار گرفته. مثل ابتلاء در سوره مبارکه بقره، بلونا در سوره مبارکه نون و القلم، نبتلیکم در اواخر سوره مبارکه بقره. در این گونه آیات در قرآن مجید بلا و ابتلا و بلونا به معنی اینه که ما شما مردم رو در معرض تکالیف و مسئولیت‌ها قرار می‌دهیم تا شما در برابر این تکالیف و مسئولیت‌ها شخص العملی نشون بدهید، یا این تکالیف و مسئولیت‌ها رو از پروردگارتون که به نفع شما و برای سلامت دنیای شما و برای آبادی آخرت شما نظام داده قبول میکنی، عمل میکنی، سلامت زندگیتون در دنیا و آبادی آخرت برای شما یقیناً تأمین میشه. و مقصد ما هم از ارائه تکالیف و مسئولیت ها غیر از این نیست، چون تجربه حیات شما از زمان آدم دوره به دوره روزگار به روزگار نشون داده که قوانین وضع شده دولت‌ها نه سلامت زندگی بهتون داده و نه آبادی آخرت. شما که در هر روزگاری در هر عصر و دوره‌ای محکوم به قوانین هستی، حالا یا قوانین تکوینی یا قوانین وضع شده دولت‌ها. قوانین تکوین حکومتش بر شما خوب ربطی به شما نداره. قانون تکوین اینه که قلب شما این مقدار ضربان داشته باشه یا خون شما این مقدار حرارت داشته باشه یا محکوم گردش زمین به دور خودش هستید برای این که شب پدید بشه روز پدید بشه یا گردش زمین به دور خورشید برای این که چهار فصل پدید بشه. او یه پرونده دیگه ایه که در ارتباط با اختیار شما نیست، اما قوانینی که دولت‌ها وضع می‌کنن، خب اگر قانون حقی باشه منفعت جزئی داره. به شما میگن که تا دیدید چراغ زرد شد آماده ترمز کردن شد، چون الان چراغ قرمز میشه، اگر بخوای رعایت نکنی تصادف پیش میاد. حالا سرعت هم که نداری ولی تصادف جزئی پیش میاد. اگر قانون ناحق باشه و باطل باشه بتونی، خب از این قانون باطل و ناحق فرار میکنی و به یه شکلی از خودت دفع میکنی اگه میتونی این کارو بکن، چون حق نداری قانونی که خلاف قانون آفرینشه یا خلاف قانون قرآنه یا خلاف قانون انبیاس به راحتی قبول بکنی. این میتونی به هر شکلی از زیر بار قانون باطل شانه خالی کنی. حالا اگه نتونی بالاخره بازم اون ضرری که از قانون باطل بهت میخوره ضرری نیستش که ساختمان سعادتتو خراب بکنه. سقراط یه حکیم بود، یه فیلسوف بود، یه دانشمند بود. دولت یونان به ناحق محکوم به زندانش کرد. قاضیان آتن به ناحق محکوم به اعدامش کردن. قانون اعدام هم این بود که اعدامی باید یه ظرف زهر شوچران رو بخوره، اگر هم میخواست نخوره حلبش رو میگرفتن و میکردن و میریختن تو حلب. یه وقت نمیتونی فرار بکنی مثل سقراط، خب زهر رو بهت میخورونن. اما تا جایی که بتونی از قوانین باطل که در همه جای دنیا هم هست بی استثنا شانه خالی بکنی بکن. اما مجموعه این قوانین وضع شده بشری اگر منفعت داشته باشه براتون جزئیه، اگر هم ضرر داشته باشه خانه سعادت دنیا و آخرتتون رو نمیتونه خراب بکنه، در صورتی که دل اجبار محکوم اون قانون میشه و گناهی هم بر شما نیست. عمار یاسر و دشمنان گرفتن گفتن اگر آزادی میخوای قانون ما اینه که به پیغمبر ناسزا بگی و از او بیزاری بگی. این کارو کرد، آزادش کرد، با چشم اشکبار اومد مدینه. اونایی هم که شنیده بودن عمار به این با عظمتی به پیغمبر ناسزا گفته و براعت جفته، زبانشون به شماتت دراز شده بود. بدبخت بیچاره وای میستادی، صبر میکردی، قبل از این که عمار برسه مدینه آیه نازل شد که ناسزاگویی یا براعت جویی بسیار عمل زشتیه و معصیته. الا من اکره هست، مگه کسی رو اصله بالا سرش بذارن به زور وادارش بکنن، یعنی یه قانون باطلی رو برو تحمیل بکنن و اون نتونه کاری بکنه. الا من اکره و قلبه مطمئنون دل ایمان. حبیب من عمار، نه از تو براعت جفته و نه به تو ناسزا گفته، دل به ایمان به خدا و به تو مطمئن بوده، زبانم چون اجبارش کردن یه کاری کرده، ما اونو حساب نمی کنیم، گناه نیست، معصیت. اگه بتونی فرار بکن، اگرم نشود که قانون حالا یا ضربه مالی بهت میزنه یا مشکلی برات ایجاد میکنه یا حل کارتو عقب میدازه، ولی این قوانینی نیستش که سعادت دنیا و آخرتتون رو تأمین بکنه یا سعادت دنیا و آخرتتون رو تخریب بکنه. ولی منی که شما رو آفریدم و از همه حقایق وجود شما آگاهم و سعادت دنیا و آخرت شما رو میدونم در چیه و کمترین نیازی هم به شما ندارم، اگر همه تونم کافر بشین مهمی برای من، قوانینی رو براتون وضع کردم، تکلیفهایی رو و مسئولیتهایی رو که سازنده خوشبختی زندگی دنیاتونه و تأمین کننده سعادت ابدی برای آخرتتونه. این مقدمه کاملا روشن شد. حالا در قرآن مجید دو تا قانون رو پیشنهاد میکنه و زیبایی این دو تا قانون اینه که در ابتدای آیه می‌فرمایم از خود این دوتا قانون کمک بگیر، نمیگه از من کمک بگیر، میگه این دوتا قانون قانونیه که میتونه به شما کمک در دنیا بده و کمک در آخرت، و این دوتا قانون این و تعین به صبر و صلات ان الله مع الصابرین، خیلی فوق العاده است. آیه از صبر و استقامت و ایستادگی کمک بگیر، از نماز کمک بگیرید. ان الله مع الصابرین، صبر رو دوباره در آخر آیه تکرار میکنه، میگه خدا یقینا با استقامت کنندگان و ایستادگان معیت داره. یعنی اگر از من خدا بپرسن در دنیا و آخرت با چی هستی، میگم با صابران. خب کسی که خدا باهاش یقینا سعادت دنیا و آخرتش تأمین، خدا که رفیقاشو رها نمی کن، خدا که نگاه لطفشو از دوستانش بر نمی داره. امام صادق مانند پدرانش و فرزندانش تا امام دوازدهم که مفسر قرآنند و کاشف حقایق قرآنند، و اگر اینا در کنار قرآن سکوت میکردن، هیچ حرفی نمیزدن، اغلب آیات قرآن تا قیامت برای امت اسلام معنیش مجهول، یعنی عالمی رو پیدا نمی کردیم که آیه رو معنی بود. اگرم وارد معنا می شدن، معنای باطلی رو بر آیه تحمیل می کردن. در تفاسیر مهم غیر شیعه آیاتی تفسیر شده ضد خدا، ضد خدا در قیامت، ضد روش پیغمبر عظیم الشأن اسلام. اونا رو نیازی نی من براتون مثال بزنم، در ذهن من پره باطلهایی که در کتابهای تفسیری بر قرآن کریم تحمیل شد. حالا دو تا آیشو براتون بگم که بدانید چه ظلمی به قرآن شده. وقتی که منهای اهل بیت آدم سراغ قرآن میره، یک ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست ها. این آیه رو دلیل گرفتن بر این که پروردگار عالم ذات مجسمه ای داره، یعنی سر داره، چشم داره، گوش داره، پا داره، را میره، دست داره، قرآنی که میگه لیس کمثله شیء، چیزی در این عالم شبیه او نیست، ولی او رو شبیه انسانها و حیوانات دستدار معرفی کرد. یک آن آیه دو، و جا عرب بشن و الملک و صفن صفا. آیه مربوط به قیامت، تمام تفاصیلش اونجاره که در قیامت خدا با چشم دیده میشه. اما خود قرآن میگه لا تدرکه الابصار، چشمی در این عالم قابلیت رؤیت ظاهری خدا رو نداره. وسع کرسی و السماوات والارض، ائمه ما معنی کردن قدرت او فراگیر به تمام عالم، تفاسیر غیرشیه معنی کردن که خدا تخت داره، رو تخت نشسته و با نشستن روی اون تخت داره عالم رو اداره میکنه. شبای جمعه هم خودش تختشو بر میداره، از آسمان هفتم میاد آسمان اول، میشینه پاهاش رو به طرف زمین دراز میکنه که نزدیک به دعا کنندگان شب جمعه باشه، صداشونو بشنوه، چون اگه اون بالا بالا ها بره صدا رو نمیشه. امام صادق بنا به نقل تفسیر برهان که کل قرآن مجید رو با روایات توضیح داده، می فرمایند منظور از صبر در این آیه شریف روزه است. چرا؟ چون روزه‌دار در برابر هیجانات شهوت، هیجانات شکم، هیجانات تشنگی، هیجانات غرایز ایستادگی میکنه و وای میسته و جواب هیچ یک از این هیجانات رو حتی تو خونه ای که تنها یخچالم پره نمیده. خداوند نام روزا رو گذاشته صبر، یعنی عملی که بنده من در مقابل انواع هیجانات نیست. به شیطان میگه نه، به تشنگی میگه نه، به شهوت جنسی میگه نه، به چشمی که دلش میخواد نامحرمان رو ببینه میگه نه، به زبانش میگه نه. پروردگار میگه از این روزه که عبارت دیگرش صبر و از این نماز کمک بخواهید. برای چی؟ برای رسیدن به لقاء من، برای رسیدن به قرب من، برای رسیدن به رضوان من، برای رسیدن به بهشت من. ولی قوانین بشری همچین کمکی به شما نمی‌کنه، ولو قوانین حق باشه، چون کلش مادیه، چون کل قوانین وضع شده انسان‌ها و دولت‌ها و مجلس‌ها مادیه. هرگز لقاء و قرب و رضوان و بهشت رو برای شما تأمین نمی‌کنه. ما 30 سال قانون‌گذاری داریم تحت عنوان حکومت اسلامی قوانین هم همه نظام داده شده، چاپ هم شده، شما یه دونه قانون، یه دونه تبصره، یه دونه ماده بیار که قدرت داشته باشه شما را به لقاء الله، به قرب الله، به رضوان الله و به جنت الله برسونه. نیست و نبود و نخواهد. نو قانون گذاری کار وجود مقدس حضرت حق، کار پروردگار مهربان عالم فقط. یه تعبیر دیگه در قرآن از روزه غیر صبر، که این آیه هم بسیار آیه فوق العاده و جالب اینه که تفاسیر شیعه مثل تفسیر برهان و تفاسیر رده اول و علمی و بالای اهل سنت مثل کشاف زمخشری، که اینا رو خود من دیدم، یه تعبیر دیگه ای که از روزه در این دو تفسیر هست اینه: ولنبلونکم، یعنی شما رو در معرض چند تا تکلیف قرار میدم که در این آیه پنج تا تکلیف. ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوب و نقص من الاموال و الانفوس و ثمرات. جالب اینه که این پنجتا ممکنه در روزدار یه جا جمع باشه. هر دو تفسیر برهان و کشاف توضیح دادم. خوف یعنی خوف من الله، که آدم در برابر عظمت پروردگار عالم دلهوره داشته باشه، به گونه ای که روشو از خواستهای او و تکالیفی که ارائه داده بر نگردونه، یعنی خدا براش معمولی نباشه، عادی نباشه که بگه گفته که گفته، نه، دل تو دل هره از عظمت بی نهایت او باشه، دل در دلهوره از ایستادن در دادگاه های قیامت در برابر او داشته باشه، دلهوره از عذاب جهنم در صورتی که عمل به تکالیف نکنه داشته باشه. خب این خوف خودش زیباترین مایست برای جوع. جوع یعنی گرسنگی 18 ساعته. 18 ساعته بعضی از شیعه ها در کشورهای خارج 21 ساعت باید روزه بگیرن تا آفتاب غروب بکنه، افطار که میکنن 2 ساعت بعد دوباره آفتاب طلوع. من الجود، من شما رو با خوف با جوع تکلیف میکنم، میگم خف الله از خدا واهمه داشته باشه، عادی نگیرید خدا، قدرتشو، قیامتشو، دادگاهاشو، دوزخشو عادی نگیرید، اگر عادی بگیرید نه سعادت دنیاتون تأمین میشه نه آخرت. اهل بیت وزنه خدا در این عالمن، یخافون یومن کان شره مستطیرا. پروردگار میگه هر پنجتاشون، زهرا، علی، حسن و حسین و پیغمبر، دائم نسبت به روز قیامت دلهوره داشتن که کار ما چه خواهد، تو دادگاه ها چه خواهد. و نقص من الاموال، شما رو با زکات و خمس و انفاق در معرض تکلیف قرار میدم. بعد ده میلیون هم مالت بدی، ظاهرن هم مالت کم شده، گرچه باطنن اضافه شده، ولی ظاهر داستان اینه که از گندمت، از گوسفندت، از سلات، از نقرت کم شد. یا ظاهرش اینه که 10 میلیون، 8 میلیون، 3 میلیون خمس میدی کم شده. طبق قرآنی، تکلیف قرآنیه. و اعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. عنوان خمس در قرآن، عنوان زکات هم در قرآن، عنوان انفاق و عنوان صدقه هم در قرآن. من شما رو در معرض تکلیف پولی قرار میدم تا شما در مقابل این تکلیف چشم العملی نشون بدید. عشق به پول در قلبتون بیشتر از عشق به منه که بخل میکنید و به این تکلیف عمل نمی کنید و بخیلم در قیامت در دوزخ طبق سوره آل عمران و سوره توبه. یا نه اخلاق خودمو داری، کرم، جود، سخا. ول انفور، شما رو با بدنتونم در معرض تکلیف قرار می دهم. تکالیف بدنی رو انجام میدید یا با اگر بیمار شدید تو بیماری از کوره در میرین از دست من عصبانی بشین، یا نه میگین خدایا بیمارم به دوا اثر بده شفا پیدا بود. تو بیماری بدن با من دوا میکنین یا نه آشتی و صلحتون رو با من ادامه میدین، دعا میکن. خوب روز مارمزون آدم خوفن من الله روزه میگیره، انفاقم میکنه، بدنش هم گرسنه میشه، تشنه میشه، اذیتش میکنه، ضعف میگیره، یه گوشه میفته. یعنی تو روز ما رمضون 4 تا از این 4 حقیقت از این 5 حقیقت در وجود انسان ظهور داره. و ثمرات که بعضی ها گفتن منظور از ثمرات اولاد، آدم روزه است، تشنه است، گرسنه است، تلفن میکنه همسر آدم، بچه از پله افتاده سرش شکافته، افتاده دستش شکافته، سب کرده سرش پایین نمیاد. حالا در مقابل اولادت با من میخوای چی کار بکنی؟ میخوای بگی خدایا اونایی که روزشونو خوردن تلنگر بهشون نخور، ما که وسط روزه گرفتیم، احیام گرفتیم، مسجدم رفتیم، بچه من چرا بعد از پله بیفته؟ نمیتونستی نگرش داری؟ خدا چه ضمانتی نداده بچه ما نردبون نیفته؟ نردبون باید محکم باشه، مادره باید نذاره بچه بره بالا. بچه پله میاد پایین، اون مادره باید مواظبش باشه، غفلت نکن. حالا این یه تکلیف روحیه که در مقابل بچه با من میخوای چیکار بکنی. شهید ثانی از علمای کم نظیر شیعه است، واقعا کم نظیر. یک کتابی داره به نام مفکن الفؤاد، آرام بخش دلها، فارسی اسم کتاب این. در این کتاب میگه در بادیه، بیابان، صحرا، خانوم چادرنشین، شوهرش هم مرده بود، یه دونه پسر بیشتر نداشت، مادره کارای داخل خیمه رو میکرد، پسره دامها رو میبود، صحرا میچروند و بر میگردوند. یه چهار پنج نفر مسافر اومدن از اونجا رد بشن، هوام خیلی گرم بود، به این خانوم که اسمش ام جمیل بود گفتن ما یه استراحتی بکنیم. گفت بفرمایید. اومدم زیر سایه خیلی، یکی از این چوپونا اومد ام جمیل رو صدا کرد، گو یه دونه از شطورای دامه رم سر بغل شا لگت زد به پهلوی بچت، بچت نفسش بند اومد و مرد و افتاد تو شا. گو حرفشو نزن، مهمون دارم، دل مهمونو نرنزیم، فعلا خودت پیادشو یه دونه گوشتون بیرون چادره اینو زد کن، توستشو بکن، آتیش روشن کن، بپز، کباب کن، بیار پیش مهمونا، گم نزن پیشو. مهمونا نهارشون خور سیر شد، آماده رفتن شد. به مهمونا گفت کدوماتون قرآن بلدین؟ چون من یه دونه بچه بیشتر نداشتم، یه جوان، اونم قبل از نهار به من خبر دادن شطور زده کشته، پیش افتاده تو چاه جنازه. من میخوام قرآن بشنوم، ببینم خدا نظرش به من راجع به داغ جوان چیه. خودم بلد بودم. یکی از مهمونا گفت من قرآن بلدم. گفت بخون. شروع کرد با قرائت قرآن خوندن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. مژده بده به صابرین. مژده به چی؟ به جنت و مغفرت. که تویی که داری صبر میکنی بهش رو بهت میدم، کل گناهانت هم میبخش، چون داغ دیدی. یه نمیشه هم داغ دیدینی هم ما به خاطر چهار تا گناه داغت کنیم، هم یه داغ برات بس. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. یعنی به روزه دار، یعنی به گرسنه، یعنی به خائف، یعنی به اونی که بدنش در معرض رنج عبادت قرار گرفته، یعنی به اونی که بحثش لطم خورده، درود خدا بر ایران و رحمتون و رحمت خدا بر ایران و اولئک هم المهتدون، اینا راه یافته به منن، صابران، روزداران. سرش رو به جانب پروردگار توجه داد و گفتش که یارم فعلت ما امرتم، تو این آیه به من امر کردی که این مصیبت رو تحمل کنم، صدام در نگیرم، ایراد بهت نگیرم، من تحمل می کنم. فانجزلی ما وعدتنی، تو این آیه وعده دادی صلوات و رحمت تو نصیب صابر کنی، تو هم به وعدت عمل کن، تو هم به وعدت عمل کن. این داستان عظیم روزه ماه مبارک رمضان که انجامش گره به خوف من الله داره، روزدار مؤمن عهد انفاق و نقص من الاموال، روزدار مؤمن دچار رنج و ضعف بدن با 17 ساعت روزه و الانفس و ثمرات، روزدار مؤمن بچه‌اش تازه تکلیف شده، تو این هوای گرم تکلیفش کرده روزه گرفته، قیافه بچه رو که میبینه دلش میسوزه، ناراحته، ولی در کنار بچه‌اش برای خدا صبر میکنه. این آیه شریفه جای هر 5 تا حقیقتش در یه نفر ظهور میکنه، حالا در همه شما ظهور کرده. خدا میگه صلوات من بر شما باد، رحمت من بر شما باد، و میگه شما راه یافتگان به من هستی. حرفم تمام. امشب بنا داره چنان که در روایات زیادی از ما بیان شده، به اندازه ایش از سب اول مارمزون تا دیشب بخشیده، از شبای احیا تا شبای قبل از احیا تا شبای بعد از احیا بنا داره این شب برابر با اون چه که در شبهای گذشته مورد آمرزش قرار بده، مورد آمرزش قرار بده. یعنی به نظرتون میاد ما از این دایره بیرونی؟ نه به خدا قسم، نه نه، ما از این دایره بیرون نیست. امشب این کار میکنه، شب آخر ماه رمضان به اندازهی که در کل رمضان مورد مغفرت قرار داده، مورد مغفرت قرار میده. اول اذان صبح عید فطرم عیدی میده به روزداران، ما نمیدونیم، اونو ما نمیدونیم چرا عیدی میده، مهمونش بودن. غیر از این که غذای عقلی و قلبی و روحی بهشون داده، یه عیدی هم اضافه بر عنایات در ماه رمضان بهشون میده. قصد حاجت تو بری پیش خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. کرمش نامتناهی نعمش بی پایان هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. خدایا ده سال مردم مکه یاران پیغمبر تو کشتن، تبعید کردن، شکنجه دادن. خدایا مکه یا هزار شبانه روز پیغمبر و خدیجه و یارانش رو در شعب ابی طالب حبس کردن، روزا آفتاب مستقیم میتابید، شبها حرم گرما خفه کننده بود، آب نمیفروختن، نون نمیفروختن، جنس نمیفروختن. امیر المومنین پا برهنه که صدای پاش شنیده نشه میرفت در خونه رفیقای باباش قاچاقی نون خالی میخرید میابرد تو شعب ابی طالب. خدایا پیغمبرت گفته هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نکشید، اما به محض اینکه با 10,000 نیرو وارد مکه شد رنگ از چهره مکه یا پرید و همه یقین کردن که الان دستور قتل عام کل مردم مکه رو میده. اعلام کرد به مکه یا بگیم همه بیان مسجد الحرام، همه اومدن جاشون هم میشه. کنار در کعبه ایستاد، روش و کرد به مردم گم من همون حرفی رو به شما میزنم که یوسف به برادران زد: لا تصریب علیکم الیوم اذهبو انتم الطلبا، کاری به کار یه نفرتون ندارم، همه تونو بخشید. خدایا پیغمبر تو بنده تو بود، 10 سال انواع ظلمای مردم مکه رو بخشید، یعنی تو امشب ما رو راه نمیدید؟ چی همچین جمانی به تو داره؟ هر کی داره بدبخته. فبه عزتی کم یا سیدی و مولای اقسم و صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأبرجن إلی بين أهله وجيجا الأمدين. ولا صرخن إلي صراخا المستصرخين ولا بكين علي بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كون يا بني المؤمنين يا غاية أمال العارفين ويا غياب المستغيثين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين دبيد مات مقابل الاشجار صدا زد عمر فر نمیذارم دست به یه نفر به این زن و بچه بخوره شما حق ندارین اینا رو کمک بدین برا سوار شدن خودم همه رو سوار میکنم سربازان شفیف یزید برگشتن تمام شطرها رو خوابوندن خواهرش رو صدا زد گفت بیا با هم کمک بدیم این زنان داغ دیده و بچه ها رو سوار کنیم زیر بغل خانوما رو گرفتن سوارشون کردن میان دامن هر زن یه بچه کوچکی رو گذاشتن حالا خود دوتا خواهر موندن به ام کلثوم فرمود بیا زیر بغل تو رم بگیرم تو هم سوار شد همه میدونین برا سوار شدن روی شطور کمک لازمه خودش مونده خانوما دارن نگاه میکنن بچه ها دارن نگاه میکنن عمه چجوری سوار میشه دشمنم داره نگاه میکنه یه لحظه زینب کبرا ذهنش رفت مدینه و مکه چجوری سوار میشده اکبر و عباس برام رکاب میگرفتن عبی عبدالله زیر بغلمون میگرد کجایید ای هواداران ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفت مکان و منزل زیرم، به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان گودو، جلوی بریده رو بندر جلوی کار کنه سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمیرسه، آن انجر پرخون تو بوسیدم و رفتم، حسین جان کفنت بسر بسر پیراهنت یاد آیدم آن دم که بگفتی جگرم، من یاد لب تشنه تو بودم و به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن، اگه میذاشتن میموندم، انقدر گریه میکردم تا بمیرم، صورت تو که نمیتونم ببوسم، در دست رسم بدنتم که جای درستی نداره، چی کار کنم دلم رو آروم کنم، دیدن دوتا دستشو رو خاک گذار خم شد، لباشو روی گلوی بریده گذار پیغمبر و زهرا و علی و امام حسن خالی بود، دیدیدن چه خبر، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا دیشب به رفقام گفتم، گفتم دلیل دارم ثابت میکنم، نه یه شیشه عشق بر علی عبدالله، نه یه دیوان عشق بر علی عبدالله، به خدا قسم ایمانم اعتقادم، خدا از قلبم خبر داره، اگه یه قطره اشک بر علی عبدالله رو قیامت بیارن تو جهنم بندازن، تمام هفت طبقه رو خاموش میکنه. حسین جان خدا بیابد نفر موده ولو حرف نو در عرب یعنی اونی که بعدش اصلا اتفاق نمیفته. خدا بیابد نو میفرموید هر کی منو زیارت کنه گریه کنه برو من، ولو یعنی بر فرض محال قیامت بره جهنم، خودم میام درش میارم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اون؟ یه روزی خونه نشسته بودم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه استاد محمد صلی جعفری رو که دیدید برنامه هاشو تو صدا و سیما وی زد من گوهمی الان هر کاری داری به زمین بلند شدی و خونم اون کارت دارم. رامونم به هم دیگه خیلی دور بود، ما شرق تهران بودیم ایشون غرب تهران. گفتم استاد الان میام، یه ماشین گرفتم رفتم. فرمود امشب نیمه شب منو دارن میبرن سوئیس، ریمو میخوان عمل بکنم. یه پولی به من داد، فرمود اینو صرف کار خیر کن، پروردگار به من عنایت بیشتری بکنه. و بعد که خواست خداحافظی کنه منو بغل گرفت، گفت من تمام تحصیلاتم در قم بود و بعدم نجف، خیلی استاد دیدم، تو 80-90 تا کتاب نوشتم، تو دانشگاه و تو مجالس سخنرانی کردم، تمام نمازامو خوندم، روزامو گرفتم، حجم و رفتم. ولی به تو بگم که برام میشه پیشت باشه، به هر کی هم میخوای بگو بگو، من دارم میرم. اگه بر نگشتم و مردم، به تمام درسام، به تمام درس دادنام، به تمام کتاب نوشتنام، به تمام سخنرانیام، به تمام تألیفاتم، والله یه ذره تکیه ندارم، تمام امید من به ابی عبدالله، تمام امید من به سید الشهدا. نمیخواد قیامت. اگه گفتن چی آوردی؟ اصلا دم از نمازا نزن، دم از روزه نزن، دم از مکه نزن، اینا رو ارائه به خدا نده، اینا رو همه دارن. اگه گفتن چی آوردی بگو عشق عبی عبدالله رو، بگو جریه بر عبی عبدالله رو برات آوردن، همینو بگو آنی ردت میکنن، دیگه دادگاه برات تشکیل نمیدن. السلام علیکم یا ابا عبدالله. یا اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد و آل محمد بالا سر یه مریضی در همدان بودم، عالم بود، مؤمن بود، آدم اثرگذاری بود. 4 روز بود تو کما بود. یکی از علما که نمیشناختمش اونم اومده بود دیدن، شروع کرد گریه کردن.